بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكنك خبير بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة، لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الإمام. ما در جلسه گذشته، خاطر مبارک دوستان باشه، فرمایش مرحوم تستری را تمام کردیم. باز اگر خاطر دوستان بزرگوار باشه، صفحه 218 که فرمایش تستری رو مرحوم شیخ انصاری میخواست نقل بکنه، در واقع فرمایش مرحوم تستری رو در تأیید فرمایش خودش ایشون نقل کرد، چون قبل از نقل فرمایش مرحوم تستری، جناب شیخ انصاری صفحه 214 به بعد در نعم هنا یبقا هنا شیعون فرمود اجماع منقول حجیت نداره مستقلن و به عنوان تمام سبب نمیتونه دلیل قرار بگیره، اما به عنوان جزء سبب میتونه ازش استفاده بشه. خب برای اینکه اثبات بکنه در حد جزء سبب میشود از اجماع منقول استفاده کرد، عبارت مرحوم تستری رو هم در تأیید فرمایش خودش ذکر کرد. حالا جناب شیخ انصاری در بحث امروزمون بعد از نقل کلام مرحوم تستری می‌فرماید این فائده ای که مرحوم تستری برای نقل اجماع ذکر کرد به عنوان جزء سبب، که این آخر کاری هم یادتون باشه فرمود فل احتیاج الیه مختص به قلیل من المسائل، اونم به نسب الى قلیل من العلماء و نادر من النقلت الافاضل، ایشون می‌فرماید این فائده ای که مرحوم تستری برای نقل اجماع ذکر کرد که گویا این مقدار فائده مورد تأیید مرحوم شیخ انصاری هم هست، این مقدار فائده کل معدوم است، یعنی خیلی فائده معتدون بهی نیست، اینقدر کمه که میتونیم بگیم انگار نقل اجماع فائده چندانی نداره. چرا؟ چون اون مقداری که به واسطه اخبار ناقل از اتفاق علما ثابت می شود، همون مقداری است که مستند به حسه، و یادتون باشه سابقا ما عرض کردیم با نقل اجماع ثابت نمیشه که ناقل اجماع رفته تمام علما رو ریز و درشت همه رو استقصا کرده و فتاواشون رو دیده، نه، نهایتا معروفین از علما رو، صاحبان کتب از علما رو عرض کنم حسن اقوال اونها رو دیده و برای ما نقل اجماع میکنه. البته کار به اماراتی که خود آقای منقولون الی رفته نسبت به اونها تتبع کرده تفحص کرده نداریم، اون بحثش آخر صفحه 225 میاد، الان کار به اونجا اونها نداریم. خود نقل اجماع فقط نهایتا اتفاق معروفین، اتفاق صاحبان کتب رو که مستند به حس ناقل اجماع هست، این رو برای ما اثبات میکنه، و این مقدار دوستان نه مستلزم با قول امام علیه السلام است و نه مستلزم با وجود دلیل معتبر است. خب ببینید، وقتی مستلزم با قول امام نشد، مستلزم با وجود دلیل معتبر هم نشد، طبیعتاً دیگه برای ما حجیت نداره. دقت میکنین؟ گرچه دوستان ما عرض کردیم مستلزم با قول امام نیست، اما این رو قبول داریم که این اتفاق معروفین و صاحبان کتب اگر بالوجدان برای خود ما ثابت بشود، برای منقول الی بالوجدان ثابت بشه، چه بسا به طور اتفاقی موجب علم برای ما بشود، موجب علم برای منقول الی بشه. اما این اتفاقی است، یعنی ملازمه ای با حصول علم نداره، حتی در صورت اثبات برای خود ما. دقت میکنید؟ و چون ملازمه ندارد، ما نمیتونیم بگیم اجماع منقول حجته. بله، تو اون مورد و اون عرض کنم فردی که برای ما علم حاصل کرد، از باب حجیت ذاتی علم برای ما حجت خواهد بود، اما اون از محل بحث ما خارجه. ما دیگه نمیتونیم بگیم اجماع منقول حجت است. دقت میکنید؟ پس نه مستلزم با قول امام است عادتاً، و نه مستلزم با وجود دلیل معتبر است عادتاً نسبت به ما. گرچه دوستان وجود دلیل معتبر برای ناقل اجماع چه بسا عرض کنم خدمت شما بوده، یعنی چه بسا اونچه نزد او هست یک دلیل معتبره، اما اونچه که نزد او دلیل معتبر محسوب می شود، خب ممکنه نزد ما دلیلیتش تام نباشه و ما به عنوان دلیل اون را قبول نداشته باشیم. بعد جناب شیخ انصاری یه مثال میزنه، میفرماید قدما قائل به نجاست آب چاه بودن، میگفتن اگر نجاستی بریزه در یک چاهی آب چاه نجس میشه. و برخی از عرض کنم خدمت شما این فقها ها استناد میکردن به دلالت اخباری که ظهور در نجاست داره، یعنی اخباری که ظهور در نجاست داره، اینها رو به عنوان دلیل این حکم نجاست عرض کنم پذیرفته بودن. و برخی دوستان به روایات معارض این اخبار نجاست دست پیدا نکرده بودن که این اخبار نجاست رو پذیرفتن، چون ما هم اخبار نجاست داریم هم اخبار طهارت داریم. خب اونایی که قائل به نجاست بودن، بعید نیست که برخیشون اصلا به روایات معارض نجاست دست پیدا نکرده بودن، این روایاتو ندیده بودن، و چه بسا برخیشون هم به روایات معارض دست پیدا کردن اما بهش عمل نمی کردن، به جهت اینکه روایات معارض رو یا مشکل سندی براش قائل بودن یا به عنوان خبر واحد قبول نداشتن، اصلا به اخبار آحاد مثلا عمل نمی کردن، یا به این جهت که مثلا روایات نجاست رو ترجیح می دادن بر روایات طهارت که معارض باشه. علی ای حال دوستان، این که قدما قائل به نجاست بودن به این ادله ای که عرض کردیم، این منافات نداره با این که عالمی از متأخرین قائل به طهارت باشه به واسطه وجود اخبار طهارت، یعنی اخبار طهارت رو ترجیح بدهد بر اخبار نجاست و بر خلاف قدما قائل به طهارت باشه. خب این هیچ منافاتی هم نداره، مشکلی هم نداره، ولو ما اجماع منقول از قدما برای نجاست داریم. علا ای حالین، آخر کار ایشون می‌فرماد انصاف این است که اتفاق معروفین و صاحبان کتب نه مستلزم قول امام علیه السلام است و نه مستلزم عرض کنم وجود دلیل معتبر عرض کنم خدمت شما برای منقول الی. من اجازه می‌خوام تا اینجا یک صفحه عرض کنم بحث را عرض کردم، این رو بخونیم تا برسیم به تتمه مطلب مرحوم شیخ انصاری. نگاه کنید، لکنک خبیر به انها به الفائده للاجماع المنقول، لکن شما آگاهید که این فائده ای که مرحوم تستری فرمود و ما هم در واقع همین رو قائل شدیم، این فائده برای اجماع منقول که بگیم مختص به قلیل من المسائل، اونم به نسب الى قلیل من العلماء و نادر من النقلت الافاضل که تو این دو سطر قبل ایشون فرمود، این فائده کلمعدومه است، یعنی فائده ایش که خیلی کمه، جوری که میتونیم بگیم کل عدمه. چرا؟ لأن القدر الثابت من الاتفاق به اخبار الناقل المستند الى حسهی، اون مقداری که ثابت است از اتفاق علما به واسطه خبر دادن ناقل، یعنی نقل اجماعی که ناقل کرده، اون مقداری که مستند به حس اوست، که ما قبلا یادتون باشه عرض کردیم اون مقداری که ثابته اتفاق معروفین و صاحبان کتبه، نمیتونه مراد اتفاق همه علما ریز و دروش از همه بلاد و عرض کنم امثار باشه، نه، فقط اون معروفینشون صاحبان کتبشون این مقدار مستند به حس میتونه ثابت باشه. خب ایشون میفرماد این مقدار لیس مما یستلزم عادتا موافقت الامام، این مقدار لیس ضمیرشو بزنید به این قدر از ثابت، از اون مواردی نیست که مستلزم باشه عادتا با موافقت امام. و ان کان هذا الاتفاق لو ثبت لنا، لو ثبت لنا یعنی لو ثبت لنا بالوجدان، اگرچه این اتفاق، این اتفاق یعنی اتفاق معروفین، اتفاق صاحبان کتب، این مقدار از اتفاقی که حسی برای ناقل ثابت شده و برای ما نقلش میکنه اگر ثابت میشد بالوجدان برای خود ما، امکنه، یه امکنه یعنی به صورت اتفاقی نه به صورت ملازمه، امکنه ان یحصل العلم به صدور مضمونه، امکان داشت که حاصل بشود علم برای من، من قولون الی، علم به صدور مضمون اون، عرض کنم خدمتشون حکمی که از معصوم مثلا صادر شده، به صدور مضمونه یعنی به صدور مضمون اون حکم از معصوم علیه السلام. لکن لیس علتن تام لذالک، لکن این اتفاق، ضمیر لیس رو بزنید به حاضر اتفاق، لکن این اتفاق علت تامه برای حصول علم نیست، یعنی اینجور نیست که همیشه ملازمه با علم باشه، بل هو نظیر و اخبار عدد معین فی کونه قد یوجب العلم به صدق خبرهم و قد لا یوجب، بلکه این اتفاق معروفین و صاحبان کتب نظیر اخبار عدد معینی است. مثلا فرض کنید 3 نفر 5 نفر از علما اومدن اخبار کردن، ها، اخبار عدد معین، یعنی حالا یا 1 نفر اومده از 5 نفر اخبار کردن یا 5 نفر فتواشون رو ما به دست آوردیم، خب این گای موجب علم به صدق خبر اونها هست، گای موجب علم نیست، یعنی ممکنه این آقایی که اومده میگه این 5 نفر نظرشون اینه، خب این 5 نفر ممکنه عرض کنم خبرشون صادق باشه، ممکنه نباشه، چون اجماع که وجود نداره دیگه، 5 نفرن، خب اینم عرض کنم ما نحنفی هم همینجوره، چون این نقل اجماع در حد همون اتفاق معروفین و صاحبان کتبه، پس این مستلزم موافقت امام نیست. و لیس ایزن مما یستلزم عادتا وجود دلیل المعتبر، و همچنین عرض کنم خدمت شو این مقداری که از اتفاق ثابته، لیس رو ضمیرش رو بزنید به اون قدر از ثابت سطر آخر صفحه پیش، اون مقدار ثابت از اتفاق یعنی اتفاق معروفین و صاحبان و کتب، مما یستلزم و عادتا وجود دلیل المعتبر نیست، یعنی مستلزم وجود دلیل معتبرم عادتا نیست، حتی به نسبت الینا، که بخوام بگیم حتی نسبت به ما هم این دلیل معتبر ثابته، گرچه ما قبول داریم دلیل معتبر نزد ناقل اجماع طبیعتا ثابت بوده، چون او اگر دلیل معتبر براش وجود نداشت که نمیتونست نقل اجماع بکنه، اما نسبت به ما که بگیم حتی نسبت به ما هم ثابته، نه، این مستلزمه عرض کنم وجود دلیل معتبر حتی نسبت به ما نیست. چرا؟ لأن استناد کل بعض منهم الى ما لا نراه دلیلا لیس امرا مخالفا للعاده، چون استناد هر بعضی از اون مجمعین، کل بعض منهم یعنی همون مثلا معروفینشون، صاحبان کتبشون، استناد هر بعضی از اون مجموعین به اون چه که لا نراه دلیلن، یعنی اونا استناد کردن به دلیلی که ما اون رو دلیل نمیدانیم، خب این یک امر مخالف عادی نیست، ممکنه یه چیزی رو اونا دلیل بدانن اما ما دلیل ندانیم. حالا مثال میزنه، میگه الا ترا، آیا نمیبینی، انه لیس من البعید، بعدی نداره ان یکون القدما القائلون به نجاست البعر قدمایی که قائل به نجاست آب چاه بودن، که میگفتن اگر نجسی بریزه توی آب چاه، آب چاه نجس میشه. آب چاه مثل آب جاری نیست که بگیم اگر نجس ریخت و بو و رنگ و مزه نجاست نگره پاکه، نه، آب چاه نجس. خب این قدما که قائل به نجاست بئر بودن، بعضشون قد استند الى دلالت الاخبار ظاهره فی ذلک، فی ذلک یعنی فی النجاسه، بعضشون استناد کردن به دلالت اخباری که ظهور در نجاست داره، مع عدم الظفر به ما یعارضها، با اینکه دست پیدا نکردن به معارض با اخبار نجاست. چون ما یه اخبار نجاست داریم، یه اخبار طهارت، یعنی یه سری اخبار میگن آب چاه با ملاقات با نجس نجس میشه، بعضیا گفتن نه نجس نمیشه. خب این اخبار معارض نجاست رو، یعنی اخبار طهارت رو، اینا اصلا دست پیدا نکردن. و بعضهم قد ظفر بالمعارض، اما بعضیشون هم چه بسا معارض رو دیدن ولم یعمل به، اما به روایات معارض که روایات طهارت باشه عمل نکردن. حالا چرا عمل نکردن؟ ممکنه ادله مختلفی داشته. یک، لقصور سنده، ممکنه سند اخبار معارض و طهارت رو، اخبار طهارت رو قاصر میدیدن، سندن باش مشکل داشتن. او لکونهی من الاحاد انده، یا اینکه معتقد بودن که این اخبار معارض خبر واحد است و اینا هم به خبر واحد عمل نمی کردن، به خلاف اخبار مثلا نجاست که در حد تواتر بوده، مثلا عرض کردن. او لقصور دلالتهی، یا به خاطر قصور دلالتش، می گفتن مثلا اخبار معارض دلالتا مخدوشه، دقت میکنید، اول معارضتهی لاخبار نجاسه و ترجیحها علیه به ضرب من الترجیح. یا نه، میگفتن آقا ما اخبار طهارت رو داریم، اخبار نجاست رو داریم، اینا با هم تعارض میکنن، اما در تعارض بین اخبار طهارت و نجاست ترجیح با اخبار نجاسته. ترجیح ها ضمیرشو بزنید به اخبار نجاست، علیه رو هم ضمیر رو بزنید به اون معارض، یعنی ترجیح میدادن اخبار نجاست رو بر اون معارض به ضرب من ترجیح. حالا کدوم یکی از مرجعات، خیلی ما الان کارش نداریم، بالاخره یکشون، یکی از مرجعات رو مثلا قائل بودن و ترجیح میدادن. خب پس ببینید، خود قدما که قائل به نجاست بودن حرفای مختلف داشتن. حالا میگه فاذا ترجح فی نظر المجتهد المتأخر، وقتی ترجیح داشته باشه در نظر مجتهد متأخر اخبار الطهاره، اخبار الطهاره، وقتی ترجیح داشته باشه در نظر مجتهد متأخر، چی ترجیح داشته باشه؟ اخبار طهاره. فلا یضره اتفاق القدما علی النجاسه، ضرر نمیزنه بهش اتفاق قدما بر نجاست، یعنی اینکه قدما بر نجاست اتفاق داشتن، این ضرر نمیزنه. المستند الی الامور المختلفه المذکوره، که حرف قدما مستند به حرفای مختلفی است که عرض کردیم بالا، هر کدومشون یه چیزی میگن. علی ای حال مجتهد متأخر نمیتونه به واسطه اتفاق قدما بر نجاست، عرض کنم خدمت شما، از نظر خودش برگرده. و بالجمله ال انصاف، خلاصه دوستان، انصاف این است که البته بعد از تأمل، بعد از اینکه خوب تأمل کردیم، و ترک المسامحه به ابراز المظنون به صورت القطع، و ترک کردیم مسامحه کردن رو، یعنی مسامحه نکردیم. مسامحه با چی؟ به واسطه ابراز مظنون به صورت قطع. آخه بعضی وقتا بعضیا که میگه کما هو متعارف و محصلی عصرنا، محصلی نونش افتاده دیگه، محصلین عصر ما یعنی علماء عصر ما، متعارف علماء عصر ما و محصلین عصر ما و طلاب عصر ما این است که امر مظنون رو ابراز میکنن به صورت قطع، یعنی گای امر ظنی رو به حسب ظاهر به صورت قطعی بیانش میکنن. این مسامحه هست. ایشون میفرماد مسامحه به ابراز مظنون به صورت قطع رو که بگذاریم کنار، خوب که تأمل بکنیم، انصاف اینه. الانصاف ان اتفاق من یمکن تحصیل فتواهم علی امر، اتفاق کسانی که ممکن است تحصیل فتوای اونها بر امری، یعنی همون معروفین، همون صاحبان کتب، اتفاق اینها کما لا یستلزم عادتا موافقت الامام کذالک لا یستلزم وجود دلیل معتبر، همینجور که مستلزم نیست عادتا با قول امام، مستلزم نیست با وجود دلیل معتبر عند الکل. اینجور نیست که بگیم این نقل اجماع معناش این است که یک دلیل معتبری وجود داره پیش همه، پیش همه یعنی حتی ما هم اون دلیل معتبر رو قبول داریم. حالا من جهتن او من جهاتن شتا، ممکنه این دلیل معتبر عند الکل من جهتن واحده باشه، ممکنه من جهاتن مختلف باشه که هر کدوم دلیلشون از یک جهته اما همه دلیل دارن اما دلیل‌های مختلف. علی ای حال این همچی چیزی ثابت نیست. پس وقتی مستلزم نشد با رأی امام و مستلزم نشد با وجود دلیل معتبر، طبیعتاً حجیتش زیر سؤال و نقل اجماع برای ما حجت نخواهد بود. البته تا اینجا دوستان ما خود نقل اجماع رو گفتیم، به ما هو نقل اجماع. از این به بعد میخوایم بریم سراغ اون اضافه کردن تتبعات خود منقول الیه ها که تتبع میکنه در اقوال و امارات. و لذا ایشون میفرماید تا اینجا جمع‌بندیمون این شد که خود نقل اجماع منقول به تنهایی ثمره نداره، اما اگر مجتهد دوستان خودش دست به کار شد، منقول الیه خودش دست به کار شد و تحصیل کرد امارات دیگر رو، تتبع کرد در اقوال علما خودش، تتبع کرد در امارات دیگر و این امارات دیگر و اقوال علما رو اضافه کرد به اجماع منقول، بعد از مجموعه اجماع منقول و اون چه خودش تحصیل کرده از این مجموعه تونست به حسب ظاهر قطع پیدا کنه به قول امام، تونست به وجود دلیل معتبر قطع پیدا بکنه. خب طبیعتا ایشون میفرماید اگر این اتفاق افتاد اون وقت میشه حجت. البته توجه دارید این حجیت این مجموعه یعنی اون چه که نقل شده و اون چه که خودش تحصیل کرده، این حجیت مجموعه منقول و محصل شرطش این است که دوستان مجموع اجماع منقول و امارات محصل ملازمه داشته باشه عادتاً با قول امام، یا ملازمه داشته باشه عادتاً با وجود دلیل معتبر. چون اگر ملازمه عادیه نداشته باشه به درد نمیخوره. آخه ما سابقاً عرض کردیم ادله حجیت خبر واحد وقتی اجماع منقول رو به منزله محصل قرار میدن که به دلالت مطابقی یا به دلالت تزمنی یا التزامی دلالت داشته باشه، و الا اگر نه دلالتش مطابقی باشه نه تزمنی نه التزامی بلکه به صورت مقارنات اتفاقیه باشه به درد نمیخوره، حجیت نداره. دقت میکنین؟ لذا اگر ملازمه عادیه داشته باشه که به دلالت التزامی لااقل بتونیم بگیم دلالت میکنه، خب بله حجیتش برای ما ثابت می شود. این عرض کنم یه پاراگراف رو هم بخونیم. فلم یبق فی المقام، پس باقی نمی ماند در مقام الا ان یحصل المجتهد امارات اخر، مگر اینکه تحصیل بکنه مجتهد، یعنی این مجتهدی که نقل اجماع براش شده یعنی منقول الیه، خودش بیاد دست به کار بشه امارات دیگر رو تحصیل بکنه. من اقوال باقی العلماء، اقوال باقی علما رو خودش تحصیل بکنه و غیر این اقوال مثل آیه، روایت، بالاخره هرچی هست دلیل امارات دیگر. چرا این کار رو بکنه؟ لیضیفها الی ذلک، تا اضافه کنه این امارات دیگر رو به اجماع منقول. الی ذلک یعنی به اجماع منقول. فیحصل من مجموع المحصل له و المنقول الیه، تا حاصل شود از مجموع اون چه تحصیل میشه براش، یعنی اون چه که خودش تحصیل میکنه، و المنقول الی، المنقول الی یعنی همون اجماع منقولی که براش نقل شده، از مجموع منقول و محصل حاصل بشه براش چی؟ القطع فی مرحله الظاهر باللازم. بین دو خط تیره رو نخوندم، حاصل بشود قطع در مرحله ظاهر بلازم، یعنی لازم یعنی همون قول امام دیگه، خودش میگه و هو قول امام یا وجود دلیل معتبر. خب این ول منقول الی رو یه توضیحی در موردش داده بین دو خط تیره، میگه اون چه که نقل شده الذی فرض به حکم المحصل، چون فرض این است که اون چه که برای ما نقل شده یعنی نقل اجماع در حکم محصل است، من حیث وجوب العمل بهی تعبدن، چون ما نقل اجمالو در حد مثلا اتفاق معروفین، اتفاق صاحبان کتب به حجیت ادله حجیت خبر واحد پذیرفتیم، یعنی گفتیم اگر کسی ادله حجیت خبر واحد رو قبول داشته باشه طبیعتا این نقل اجماع کل محصل است، اما در حد همون اتفاق معروفین و صاحبان کتب، پس اون رو میگذاریم کنار اون چه که محصل است و از مجموعش اگر قد حاصل شد فی مرحلت ظاهر به لازم میپذیریم. خب حالا لازم چیه که ما قطع به لازم پیدا میکنیم؟ میگه و هو قول الامام علیه السلام یا وجود دلیل معتبر. البته کدوم دلیل معتبر؟ میگه دلیل معتبری که الذی هو ایضا یرجع الی حکم الامام علیه السلام، یعنی از حیث حجیت اونم برمیگرده به حکم امام. وقتی ما دلیل معتبر داریم یعنی معتقدیم که امام این رو گفته، ها برمیگرده به حکم امام، حکم کرده امام به چی؟ حکم امام به هذا الحکم الظاهری المضمون لذلک الدلیل، حکم کرده از امام، برمیگرده به حکم کردن امام به این حکم ظاهری که متضمن اون دلیله، یعنی اون دلیل متضمن اون دلیله، یعنی دلیل متضمن حکم ظاهری است و حکم ظاهری متضمن عرض کنم اون دلیل است. لکنه ضمیرشو بزنید به این حجیت منقول و محصل با هم، یعنی این که ما گفتیم اون چه نقل شده و اون چه تحصیل شده با هم دیگه میشه معتبر، لکن اعتبار و حجیت این منقول و محصل با هم دیگه یه شرط داره، لکنه این حجیت ایضا مبنی علی کون مجموع المنقول من الاقوال، مبتنی است، مشروط است بر این که مجموع اون چه نقل شده از اقوال و المحصل من الامارات ملزوما عادیا لقول الامام، باید ملزوم عادی قول امام باشه یا ملزوم عادی وجود دلیل معتبر باشه، ها یعنی عادتا ملازم باشه با قول امام، عادتا ملازم باشه با وجود دلیل معتبر، یعنی جز مقارنات اتفاقیه نباشه. چرا باید ملزوم عادی باشه با قول امام؟ چرا باید ملزوم عادی باشه با وجود دلیل معتبر؟ چون قبلا عرض کردیم که اگر ملزوم عادی نباشه به صورت مقارنه اتفاقی باشه ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه، و لذا میگه و الا. این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ملزوم عادی با قول امام یا دلیل معتبر نباشد فلا معنا لتنزیل المنقول منزله المحصل، دیگه ما نمیتونیم اون نقل اجماع رو به منزله محصل قرار بدیم به ادله حجیت خبر واحد، نه دیگه ادله حجت خبر واحد شاملش نمیشه، کما عرفتم سابقا، که ما سابقا عرض کنم خدمت شما این رو عرض کردیم. این سابقا که ایشون میگه پاورقیتون آدرس داده به صفحه 180، اما ما عرض میکنیم این بر میگرده به صفحه 216، چون صفحه 216 عرض کردیم که ادله حجیت خبر واحد دلالت میکنه بر وجوب ترتیب معنای مطابقی یا تضمنی یا التزامی، نه اونچه که مقارنات اتفاقی است. این اشاره داره به اون حرفی که عرض کنم خدمت شما صفحه 216 از پایین سطر سوم چهارم و پنجم عرض کردیم. حالا دیگه من صفحه 180 رو نتونستم بررسی کنم، خودتون بررسی بکنید ببینید اونجا هم آیا نکته ای داریم یا نداریم. الا ای حالین عرض کنم خدمت شما این بحثمون تا اینجا، یه پاراگراف دیگه مونده کوتاهه و بحثی خیلی نداره، اینم عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، ما قبل از این عرض کردیم که مقداری که با اجماع منقول ثابت میشه، یعنی اتفاق معروفین و صاحبان کتب، به تنهایی مستلزم قول امام نیست عادتاً، به تنهایی مستلزم وجود دلیل معتبر نیست عادتاً. حالا ایشون میفرماید از این عرض ما که گفتیم اجماع منقول به تنهایی مستلزم قول امام یا وجود دلیل معتبر نیست، روشن میشود که اونچه مرحوم تستری فرمود تفصیل در مسئله حجیت اجماع نیست. یعنی مرحوم تستری نمیخواد به ما بگه آقا اجماع منقول به ما هو اجماع منقول تو بعضی از موارد حجت، تو بعضی از موارد حجت نیست. نمیخواد بگه که حجیت اجماع منقول فل جمله ثابت است به ما هو اجماع منقول، نه اینا رو نمیخواد بگه. اون چه که مرحوم تستری میخواد بگه اینه که ناقل اجماع رو ما باید در اخباری که میکنه، در خبری که به ما میده از روی حس، این آقای ناقل اجماع رو در حد اون حسی که دارد، یعنی حسن داره اتفاق علما رو برای ما نقل میکنه، در اون حد تصدیقش کنیم. و بعد اون چه که از خبر او تصدیق کردیم اگر فی حد نفسه ملازم بود با قول امام یا دلیل معتبر، بذاریم رو چشممون، بذاریم رو سرمون. اما اگر فی حد نفسه ملازم با قول امام یا وجود دلیل معتبر نبود، به امارات دیگر ذمیمه کنیم. اگر باز با ذمیمه امارات دیگر مستلزم قول امام یا وجود دلیل معتبر بود، باز بذاریم رو چشممون، بذاریم رو سرمون. اما اگر نه، مستلزم قول امام یا وجود دلیل معتبر نبود، نه فی حد نفسه، نه به ذمیمه امارات دیگر، طبیعتاً اینجا دیگه حجت نخواهد بود. این حرف، حرف مرحوم تستریست و طبیعتاً تمام کسانی که حجیت خبر واحد رو فی الجمله قبول دارن، طبیعتاً حرفشون همینه. فرقی هم نمی کنه که نقل اجماع باشه، نقل شهرت باشه، نقل فتاوای علما به صورت تفصیلی باشه، نقل عدم خلاف باشه، همش همین حرف توش وجود داره. نگاه کنید، و من ذالک زهر، ذالک رو ما زدیم به چی؟ یعنی این مقداری که با اجماع منقول گفتیم ثابت میشه، یعنی اتفاق معروفین و صاحبان کتب، این مقدار رو گفتیم به تنهایی مستلزم قول امام یا وجود دلیل معتبر نیست. از این مطلبی که ما گفتیم زهر انما ذکره هذا البعض، اونچه که مرحوم تستری ذکرش کرده، لیس تفصیلا فی مسئله حجیت الاجماع المنقول. ایشون نمیخواد تفصیل بده در حجیت اجماع منقول که بگه اجماع منقول به ما هو اجماع منقول در یک صورت حجت، در یک صورت لا حجت، نه اینو نمیخواد بگه. ولا قولا به حجیته فی الجمله من حیث انه اجماع منقول، نمیخواد بگه اجماع منقول به ما هو اجماع منقول فی الجمله حجته، اینم نمیخواد بگه. میگیم پس چی میخواد بگه؟ میگه و انما یرجع محصله، محصل کلام مرحوم تستری اینه، برمیگرده محصل کلامش الی ان حاکی للاجماع، ناقل اجماع یصدق فیما یخبره عن حسه. ما باید ناقل اجماع رو اون مقداری که عن حسن خبر داده بپذیریم قولشو، چون آدم عادلی، ادله حجت خبر واحد شامل این خبرم میشه. فان فرض کون ما یخبره عن حسه، اگر فرض شود که اونچه که ناقل اجماع عن حسهی خبر داده ملازم باشد، حالا یا به نفسه یا به ذمیمه امارات اخر، ملازم باشد لصدور الحکم الواقعی او مدلول الدلیل المعتبر عند الکل، عند الکل یعنی دلیلی که نزد همه معتبر باشه، نه فقط نزد ناقل اجماع. خب اگر اینجوری بود، ملازم بود با عرض کنم حکم واقعی یا مدلول دلیل معتبر، اینجا کانت حکایته حجتا، حکایتش میشه حجت، نقل اجماعش میشه حجت، لعموم ادله حجیت الخبر فی المحسوسات. و الا فلا، اگر نه ملازم نبود طبیعتا حجت نخواهد بود. و این حرف ما نیست فقط، و هاذا یقول بهی کل من یقول به حجیت الخبر فی الجمله، این نظر تمام کسانی است که فی الجمله حجیت خبر واحد رو پذیرفتن. بله ممکنه یک کسی مثل سید مرتضی که اصل حجیت خبر واحد رو قبول نداره هم چیزی رو نشه به اون نسبت داد، و الا کسی که حجیت خبر واحد رو قبول داره این مقدار رو قطعا میشه به اون نسبت داد. و قد اعترف اعتراف کرد خود مرحوم تستری به جریانهی فی نقل شهره و فتاوا آحاد العلماء. این فقط مال نقل اجماع به صورت اجمالی نیست، اگر نقل شهرت بکنه یا نقل فتاوا یا آحاد علما بکنه به صورت تفصیلی، اونم همین وضعیت رو دارد. خب این به حمد الله عرض کنم تا اینجا ما بحثمون تمام شد. در واقع اجماع منقول رو ما همینجا پروندهشو میبندیم و تمام میشه. از این و من جمیع ما ذکرنا میخوایم بریم سراغ متواتر منقول. متواتر منقول یک بحث دیگری است که انشالله عمری باشه جلسه دیگه انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.